علت مستقله باشه هم متخصره امکان ندارد. علم رکیز داریم نسبت یک از این به اطلاعها و این دو اطلاعها هم الان قبول کرده در طول عمل طولیت اثری ندارد و علم اجمالی نسبت به دو اطلاق علی السمیه هیچ کدام مرجح ندارد. نتیجه گرفت که هر دو اطلاق ساقط هم سه تا حرف داشت مرحوم دائمی دیروز بحث کردیم. در مقابل مرحوم آقای خویی آمده فرموده که این علم اجمالی را که شما درست کردید و ادعا کردید نسبتش با هر دو طرف سیانه درست نیست. جواب داد از مرحوم نائینی و این مطلب سوم را انکار کرده و بعدم نتیجه گرفته همون وجه اول را که تقلید میزنیم مفهوم هر کدام را به مندوب دیگری. ایشون یک قاعده کلیه را بیان کرده و فرده همه جایی هست و اون قاعده کلیه اینه که در حل تعارض بین ادله باید تصرف بکنید در منشأ تعارض، باید منشأ تعارض را پیدا کنید و منشأ تعارض را تصرف کنید. وجهی ندارد، اینجورم هست، وجهی ندارد چیزی که منشأ تعارض نیست برای حل تعارض تصرف در اون بکنیم. وجهی ندارد. جمع بین ادله، تصرف در ادله او بعض ادله امر عرفی هست، جمع عرفی. عرف این کار را میکنه، یه قاعده عامه همیشه باید برای حل تعارض در منشأ تعارض تصرف بکنید، نه در چیز دیگر، ولو با تصرف در او هم تعارض حل میشود. مثلا اکرم کل عالم عام ماست، لا تکرم زید للعالم خاص باید، یا فرمان لا یجب واضح ترم لا یجب و اکرام زید للعالم این خاص باید. خب اینا با هم تعارض دارن، تعارض دارن و بدوی ها تعارض بدوی دارن. تعارض یک منشأ دارد، حل تعارض به دو جور ممکنه. منشأ تعارض اکرم العلماء با لا یجب و اکرام زید العالم اینه که اکرم العلماء عموم داره، اصالت العموم، خب آب با خاص نمی‌سازه، منشأ تعارض. اما حل این تعارض به دو جور ممکنه. یک، تخصیص بزنید اکرم العلماء را، اکرم العلماء لا زید، منشأ تعارض را از بین ببریم. دو، بیاییم اکرم العلماء را همه بر استحباب بکنیم. اکرم العلماء مستحب به اکرام علماء، تعارض حل میشه دیگه. اون روایت هم میگه لا یجب اکرام الزید، که واجب نیست دیگه مستحب. منشأ تعارض یک چیز است، اما حل تعارض به دو چیز است. فرموده اینجا وقتی نداره که ما اکرم را حمل بر استحباب بکنیم، ما باید در همون منشأ تعارض تصرف بکنیم. اکرم العلماء لا یجب اکرام زید العالم، ما باید تخصیص بزنیم اکرم العلماء را، بگیم اکرم العلماء الا زید عالم. یه ضابطه کلیه، هرگاه دو خطاب با هم تعارض کردن باید در منشأ تعارض تصرف کنیم، نه در چیزی که منشأ تعارض نیست، ولو به اونم حل تعارض می شود. بذار تمام شو کنیم. محل کلام از همین قبیله، محل کلام اذا خفی الاذان مقصر، اذا خفی الجدران مقصر، مفهوم هر کدام با منطوق دیگری تعارض داره. منشأ این تعارض چیه؟ منشأ این تعارض اینه که ظهور هر کدام در انحصار هست. این انحصار تعارض را بود، وگرنه اذا خفی الاذان علت تامه باشه، از آخفی این جدران رو علت تامه باشه، ما تعارضی نداریم. تعارض از انحصار نشأت گرفت، اطلاقی که ناشیه، اطلاقی که منشأ انحصار بود تعارض رو ایجاد کرد. پس ما بایستی در همین منشأ تصرف کنیم. یا دائمی این که شما میگه علم اجمالی داریم، حاصل الکلام این که میفرماد علم اجمالی داریم یا اطلاق واوی ساقطه یا اطلاق واوی ساقطه است، علم اجمالی به نسبت علیه ما به سویه هست؟ نه، به سویه نیست. یک شرجه دارد، اطلاق واوی منشأ تعارض نیست، رو دست نمیزنیم. اطلاق و اوی منشأ تعارض است، در اون تصرف میکنی. پس این حرف شما غلط هست. علم اجمالی دارید، یکی از دو اطلاق ها مراد نیست. علم اجمالی نسبت به هر دو سیار است، پس ترتیب را مرجع هم غلط است، پس مجمل نه سیار نیست. علم اجمالی نسبت به یکی مرجع دارد، نسبت به دیگری مرجع ندارد. تبخون قاعده از قلطه بگید این علم اجمالی سیاده و این جمال اجمال چه فرض میدونه؟ حالا صحبت شد این فرمایشیه که مرحوم آرگویی در رد نائینی فرمونه، بعد خودش یه راه حل دیگری بیان کرده. مرحوم آصف محمد باقر اشکال کرده بر ایشان، اشکالش اینه که معقول نیست، محاله یه چیزی رافع تعارض باشن حرم تعارض نباشه. لا یعقل، اگر اطلاق واوی تصرف درش رافع تعارض است، تعارض را میبرد، از خودش طرف تعارض دارد. معقول نیست یک چیزی تعارض رو رفع کنن ولی خودش طرف تعارض نباشه، معقول در همون مثالی که ایشون زدن اکرم العلماء تصرف در ظهور اکرم در وجود رافع تعارض است. اون ظهور طرف تعارض هم هست، الان تعارض است بین عدم وجوب اکرام زید و وجوب اکرام همه علما و وجوب اکرام همه علما. وجوب خودش طرف تعارض است، معنا نداره شیئی رافع تعارض است ولی خودش طرف تعارض است. ببینید اون بزنگای مطلب در این مثال واضح هم درست گفتن شان رفعیت کردن از وجوب اکرم العلماء تعارض را رفع می کند، علم به کذب را برطرف می کند. از خود این وجود طرف تعارض است. لمش یک کلمه ظریفی است، اول در مثال پیاده کردم شاید بهتر جا بیفته. شیئی که رافع تعارض است محال است طرف تعارض نباشد، چون معنای این که رافع تعارض است یعنی اگر بماند امکان ندارد، اگر موندنش امکان ندارد، اگر رفعیت از وجوب اکرم رافع تعارض است، رافع تعارض است معناش نگری وجوب بمانه تعارض هست، چه طرف تعارض تصورش ملازمه با تصدیقش داره. رفتن وجوب رافع تعارض است معناش اینه، یعنی پس اگر بمانه وجوب باشد طرف تعارض میگه، اگر طرف تعارض نیست بود و نبودش که فرق نمیکرد که تصرف با تو میاده کنه. اینه که لا یعقل شیئی رافع تعارض است ولی طرف تعارض نباشد. بابا رافع تعارضه یعنی وقتی رفت تعارضش تعارض میره، پس معناش که وقتی هست تعارض باقیه. لا یعقل شیئی رافع تعارض باشد طرف تعارض باشد. پس این که نابینی فرمودن تصرف در اطلاق وابی، تصرف در اطلاق وابی رافع تعارض است، پس طرف تعارض است. علم اجمالی نسبت به سیان علم اجمالی داری، یا او اطلاق نیست یا او اطلاق نیست، حرف سهی رفتن اطلاق وابی تعارض را حل می کنن. پس معنیش اگر بود طرف تعارض هست، پس حرف وابی درست هست. اطلاق وابی مثل اطلاق وابی طرف تعارض است. علم اجمالی نسبت به هر دو سیاد هست. نه تعارض همین علم اجمالی به کسب، نماز جمعه واجب باشه، نماز رو واجب، علم اجمالی به کسب داریم. اینجا من به عبارت اخرى علم اجمالی رو برم به کذبه یا اطلاق عمومی یا اطلاق عمومی. نمیشه هر دو راست باشن، علم اجمالی دارن یا اطلاق عمومی ساختن یا اطلاق عمومی. خب حالا این فرمایش که ایشون فرموده و مثال ایران که مرحوم آقای فرموده فرموده در همون مثالم وجود ارزم به خدمت شما طرف آقای در ذهن مایده که فرمایشون درست نمتی نم معقول نیست چیزی را به تعارض باشد ولی طلب و تعارض نداشد. حتی در اون مثالی ها رو بیم زده هم اینجوره تعارض بین لایج و اکرام زید با وجوب اکرام علمایه، نه با عموم علما، با وجوب اکرام علمایه. عبر مکینی فرمیده اشتارشم در مثال تمام هم بلاکه فرمایش آقایی و رد آقایی نسبت به ناهیمی اساسش طرفیت نیست، اساسش منشأیت است. ایشان خلط کرده بین منشأیت و طرفیت. آقایی هم قبول داره طرفیت برای تعارض است. وقتی که ازا خفیل عزام زور داشت در این حساب این به تمامی که من علت منحصره یم به تمامی مقایسه با اویی که بگم من علت منحصره یم طرفیت تعارض مورد امکانیست که اونی که معلوم آقایی داره و انکار می کنم من شعیت و تعارضم. شما اگر دو تا خبر ثقه داری مدلولشون با هم تعارض می کنن، خود خبرها با هم تعارض می کنن، سند و دلالت همه با هم تعارض دارن، ولی منشأ تعارض دلالت هست. منشأ تعارض دلالت رو به همه میارم، همه این دلیل با همه اون دلیل تعارض هست. حرف مرماهای او اینه که ازا خفیان ازان ظهور داره در علت منحصره با ازا خفیان جدران که ظهور داره در علت منحصره با هم تعارض دارن. نمیشه همین علت منحصره و همون علت منحصره به تمامی دوتا ما نداریم اینجا. اون تا منشه ایشون اینه منشه تعارض این دوتا اطلاق ها دوتا مدلول ها منشه انحصاره. یعنی اگر میفرمون ازا خفی الاعزان اطلاق در انحصار نبود، این احساس استفاده نمی شود، با ازا خبیل جدران ایش تعارض می شود. حرف ایشون اینه که قانون ایشان اینه که هر دو خطاب با هم تعارض کردن باید تصرف کنیم در منشأ و تعارض نه در طرف و تعارض. ولا اولم یکن منشأ اون چرا معلوم نایدی دقت نفرموده همینه. معلوم نایدی فرموده این دوتا اطلاقا با هم تعارض دارن، اطلاق آبی اطلاق آبی این افتایی به کذبی کذبی ها درست گفته هر دو تعارض دارن، اطلاق آبی و اطلاق آبی با هم تعارض دارن، این افتایی به کذب احد و ما. و اون چرا که و حاضرات دقت کرده اینه که درست تعارض دارن، طرف تعارضن، ولی منشه تعارض انحصار هم ما باید در انحصار زبان قیاس و حق قناعینی این که فرمودید علم اجمالی دارید یا اون اطلاق مراد نیست یا اون اطلاق مراد نیست درست هست، ولی وقتی میخواید تصرف بکنید باید در اونی تصرف بکنید این علم را تولید کرد. اونی که علم را تولید کرد اطلاق و قوی هست، پس در اطلاق و قوی باید تصرف بکنید. بعد فرمیده فرمیشه به همینه که ما باید در اطلاق و قوی غیر از اینکه مقتضای قانون از یک نظر دیگر فنیاً هم باید ما در اطلاق قوی تصرف بکنیم و ذالک به بیانی که خواهیم گفت. آره اون که فرق می کنم اون در باید بود درست می خدایی شگر در استعمال درست آدم نمیدید بس من شاید آرز زور در احساب
اونی که میتواند تنافی
بیارن. چون این در وقت اینا جمع کردیم فرض کردیم جزء علت، در حقیقت اونجا هم همینجوریه. دیروز هم عرض کردم اونجا وقتی فرض میکنیم جزء علت معناش اینه، یعنی مرکز انحصار رو بریم دورتر، در انحصار باز تصرف میکنیم، بگید این و او علت منحصره هم باز دواقع در انحصارش، در نوع انحصار را دستکاری میکنیم، بگید این و او علت ما خود تا بگید دیگه ازا خطی الازان ناقصه یا منحصره، یک چی ناقصه منحصره معنا کنید؟ نه، یعنی من منحصره، چون بیشت ناقصه دیگه، یعنی من و او دوتا من علت منحصره یا انحصار را بابا اگه خود تا بگید خود تا بگید معنا بده بگید یه انحصار فرق نفی کنه دیگری را خود تا نداره بگید اول دوم ندارم بابا اینا من به عنوان یک جد ازا خفی الازان ازا خفی الازان فقصر من جزء من بدیل ندارم ممکنه من بدیل ندارم ممکنه که عرضم به خدمت شما چی داشته باشم جز آخر زمینه داشته باشم من بدیل ندارم همون دیگه داری شما دیروز با خود ما گفتیم دیگه بدیل من ندارم من بدیل ندارم من منحصرم، یعنی من در جایگاهی که هستم در همون جایگاه هم نفی میکنم غیر را نفی میکنم دیگه انحصار که آمد مفهوم میاد یه جز ها منحصرش کردید مفهوم میاد اون دیگری چی میگن؟ اون دیگری میگوید ازا خبیت جدران و قصر من جزء منحصرم منم بدیل ندارم دوم اول که نداره که کتاب اول دوم شما مفروض اول بگیرید که اینا مجموعشان جزئیت مفروض باشه برمانی اگر جزئیت مفروض بود با اینکه انحصارت تنافی نیست بعدش چیه؟ اگر جزئیت مفروض بود از آخر یا از آن گفت من با عنوان جز جز دیگه من خبیه جدرانم اگر جزئیت مفروض بود تنافی نیست درسته لب بشه که انحصار جاش عوض میشه میرست را میشه در حقیقت خفای ازاد و خفای جدران دوتاشون میشن موضوع منحصر انحصار را جاش عوض میکنیم لب میشینه در هر حال این فرمایش مرحوم آقای بویی اینه مرحوم آقای بویی فرموده که طرفی هر روایی ها مرحوم آقای بویی طرفیت تعارض را انکار نمی کنه تا ایشون میگه آقا نه یا طرف تعارضن اون چه ایشون ادعا میکنن من شبیهت تعارضن درست هم میگن میگه ازا خفیه رزاد مستقل بود اونم مستقل بود هیچ تلافی نبود تا این حسار آمد تلافی پیدا شد خب وقتی منشه و تلافی شده حسار طبق اون قانون ما باید در منشه و تنافی تصرف بکنیم نه در هر طرفی از تنافی بالا این طرف دیگه فرمایش مرحوم نایی را که حالا یک کلمه اضافه می کنیم دیروز می گفتیم مرحوم نایی خلق کرده بین منشه و تنافی و راه و تنافی امروز تصدیقش میکنیم دیگه مرحوم نایینی خلق کردن بین منشأ و تنافی و طرف و تنافی با اطلاق عامی میگیم طرف و تنافی داره اطلاق عمومی طرف تلافی است. اما منشأ تلافی عمومی نبود. فرمایش نائینی که دیروز فرمود یا اطلاق واوی با اطلاق عمومی با هم تعارض دارند، تلافی دارند، میگه درسته. طرف تعارض درسته. اما در مقام جمع باید تصرف بکنی در منشأ التنافی، لا طرف المتنافیه و منشأ التنافی خساره. فرموده در محاضرات، فرموده در ادامه بحث که همون فنیت همون احتمال اول درسته. احتمال اول تقیید می خورد مفهوم هر کدام به منظور دیگری که نتیجهش میشه جمع عمومی. ازا لم یحفل ازان فلا تغذر الا ازا خفیت جدران. چرا؟ فرموده مفهوم هر کدام نسبت به منظور دیگری عام و خاص مطلقه. ازا لم یخفل ازان فلا تغسر خفیل جدران عمده بخونه. ازا خفیل جدران منظورش خواسته التعارض انما هو یا نایینی. اصلا ما حرفا رو بگذاریم کنار، خودش یه راهی هست. التعارض انما هو بین مفهوم هر کدام و منظور دیگری و منظور هر کدام نسبت به مفهوم دیگری خاص و عام. خب فرمیش همینه دیگه، یه مطلق داریم یه مقید، یه عام داریم یه خاص، همه میتونیم عام رو برکار. من رو واسه محمد باقر اشکال کردم. فرمیده نه، منظور هر کدام با مفهوم دیگری عام و خاص نیستن، مطلق و مقید نیستن، نسبت شما منخصوص به وجه هست. اذا لم یخفل ازان خفای ازان نشد فلا تقصر. دو تا مصداق دارن، خفای ازان نشد فلا تقصر، دو تا مصداق دارن. یه مصداقش اینه که خفای جدران شده ولی خفای ازان نشده، دو تا مصداق. یه مصداقش اینه که نه خفای ازان هم نشده، نه خفای ازان شده در خفای دونه باز بیگه لاب پسته. دو تا فرق دارد. ازا لم یخفل ازان فلا تقصر، دو تا مصداق دارد. ازا خفیت الجدران هم دو تا مصداق دارد. ازا خفیت الجدران فقصر، یکی جایی که اعزان خفا پیدا نکرده، اعزان اگر خفا پیدا نکرده خفیت جدران، اعزان خفا پیدا نکرده، فقط جدران خفا پیدا کرده، ازا خفیت جدران دیگه فقط. یه فرضش هم اینه که ازا خفیت ازان جدران هم، ازا خفیت جدران ازان هم خفا پیدا کرده. دو فرض این دارن، دو فرض اون دارن. یه فرضش مجمع هر دو تایی، اونجایی که لم یخفل ازان، لم یخفل ازان و خفیه جدران جدران خفیه، خفیه جدران ولن یک دل از آن، ازا خفیه دل جدران دیگه قصه، ازا لن یک دل از آن دیگه راضه قصه. این مجمع مجمع لن تخت دل از آن و خفیه دل جدران. منطوقی میگه قصر، اون منطوق میگه که راه بسته ازا لم یک دل از آن فراد قصر، این میگه ازا خفیه دل جدران و بسته خواهی. دو تا ماده افتراق هم دارن، یه ماده افتراق ازا لم یک دل از آن فلا تقصر، ماده افتراقش کجاست؟ اونجایی که جدران خفا پیدا نکرده باشه. اگر جدران خفا پیدا نکرده فقط داخل مفهوم هست، لن یخفل از آن، از آن خفا پیدا نکرده، جدران خفا پیدا نکرده، منطوق ازا خفیت نمیگیره دیگه، منطوق ازا خفیت نمیگیره چون لم یخفل جدران، مفهوم میگیره منطوق نمیگیره. این ماده افتراق مفهوم. یه ماده افتراق هم این منطوق داره، جایی که خفیت از آن و خفیت جدران، خفیت از آن و جدران معن، منطوق ازا خفیت میگیره، ازا خفیت جدران میگیره، منطوق ازا لم یخفل جدران نمیگیره چون خفیت جدران. اینجا ماده افتراق ازا خفیت جدرانه. بریم حساب کنید هم اینجور میشه، منطوق هر کدام دو مصداق دارد، مفهوم هر کدام دو مصداق دارد، یک مصداق از دو مصداق مجمعشون هست و دو تاشم ماده افتراقش هست. این عوامیش و اما فنیش. میدانید عموم خصوص ابن وجه عبارت است از هر کجا که عنوان هر دلیل نسبت به اون که دلیل دیگر خواستن یه آب، نسبت به اون که او عام خواستن، عنوان ها متقابلن، از هر جد او عام خواستن، از هر جد او خواستن این عام، من وجه عام و من وجه خواست. حالا مفهوم ازا لم یخفل از آن، لم یخفل از آن از یک جهت عام، لم یخفل از آن خفیه دل جدران همراه، از همین جهت دیگه خواستن او ازا خفیه دل جدران، ازا لم یخفل از آن خفیه دل جدران همراه، از جهت عام منطوق او از همین جهت خواستن چون منطوق ازا خفیه دل از جهت این که این عامه او خواسته. و اما ازا لم یخفل از آن از جهتی که عدم خفای از آن خواسته، عدم خفای از آن خواسته، ازا خفیه دل جدران از این جهت عامه، ازا خفیه دل جدران سبا و خفیه از آن اونه عموم و خصوص ابن وجه، یعنی عنوان هر دلیل نسبت به دلیل دیگر از وجه عام است، از همون وجه دیگری خواسته، از وجه خواسته از اون جهت اون دیگری عام، اون قانون عام و خاص به وجه در اینجا مطرح می شود. از فرمایش آخوندها او آرگوی درست نیست، که فرمود مفهوم اخلاق عام است، تخصیص می‌خورد به منطوق دیگر. اینم بیان وجه اولی که احتمال اولی که مرحوم آخوند در کتاب آورد. اشکال بر آقایون وارد است، ولیکن مع ذلک ما می‌گیم مدعای آقایون